أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار و فوائد زهد و بیان می کردیم تا به کمک دانستن این آثار علاقه ما به تحصیل زهد یا تقویت زهد بیشتر بشه. علاقه که زیادتر شد اراده انسان محکمتر میشه. بیان این فوائد نتیجه تقویت اراده رو داره. تا الان 22 مورد رو خدمتون عرض کردم. 23 از فوائد زهد چشیدن شیرینی ایمان هست. امام صادق علیه السلام فرمان که حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. حرام شده بر دلهای شما که شیرینی ایمان رو بچشید تا وقتی که زاهد تو دنیا بشید. بدون زهد یعنی بدون علاقه کندن از دنیا امکان نداره انسان شیرینی ایمان رو بچشه. ممکنه مؤمن باشه اما لذت درست نمیبره و این ارتباطش هم اینه که انسان تا علاقه به یه چیزی داره علاقه به ضد او نداره. این دو تا چیزه مقابل همه و اون آیه 4 سوره زخرف داره که ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. خداوند تو وجود یک انسان دو تا دل نگذاشته. یک انسان یک دل داره. این دل انسان اگر شیرینی دنیا رو چشید شیرینی دین دیگه ازش میره یا خیلی کم میشه. این که میگم خیلی کم میشه چون نمیشه گفت شیرینی دنیا 100% بوده. گاهی لذت میبره از دنیا اما 80%، بعد یه 20% هم از دینش لذت میبره اکتفا میکنه به این 20%، میگه ما که لذتمون رو میبریم، در حالی که خبر نداره که این 20% و 80%ش داره خرج دنیا میشه و نمیشه انسان. مالا یه کسی شوخی کرده بود و گفته بود دل من چند قسمت داره، یه بخش رو میذارم برای نونش، نونم میره تو بخش نوندونی، برنج که میخوام میره تو بحث قسمت برنجونی و میوه که مثلا هندونه میخورم میره تو بخش هندونه شو. دل انسان اینطوری نیست که بخش بخشی که نیست، که انسانم دو تا روح نداره که بگه یه روح من داره از دنیا لذت میبره یه روح داره از آخرت لذت میبره، نه یکیه. این لذت سوال اینه که شما از چیشی داری لذت میبری؟ هرچه از دنیا بیشتر لذت مره از آخرتش کم گذاشته میشه. این ترازوه دیگه، این ترازو هرچه این وقت سنگین در بجه اونوقت میگه بالاتر. و هرچه دل انسان از این لذتهای دنیا کنده شد از لذتهای آخرتی بیشتر بهره میبره. و این معناش استفاده نکردن نیست. و من اینا ده ها باره تکرار کردم، باز جلسه گذاشته یا آقای باز یه نامه نوشته داده به ما که جسم کندگی چیه؟ خب ما تکرار میکنم دیگه، شما خسته میشید. اما ناچارم باز بگم که عزیزی ممکنه حالا جلسه اولشه یا فکر نکنه، زهد معناش این نیست که ما استفاده نکنیم، غذا نخوریم، چی بس اصلا مال جسم نیست. جسم خب نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به میوه داره، به سبزیجات نیاز داره، به لباس نیاز داره. میگن دل نبندی به این چیزها. دل نبستن مال روحه و دل نبستنه که آثار خودشو داره. از نظر جسمی هم میگن با قناعت بری جلو، ریخت و پاش نکنید دیگه. چون اگه انسان زیاد استفاده کرد از نظر جسمی، آخرش علاقه روحی دنبالش میاد. برای اینکه علاقه کنده بشه تو دل، میگن از نظر جسمی زیاد نگاه نکنید به لذت‌های دنیا. که حالا دو تا آیه قرآن اسم اینا رو تو بحث علل زهد انشاءالله دو تا آیه از خدمتتون میخونم که اونا محور بحثمونه. من خواهید دید که مثلا قرآن چی میگه. میگه چشم نیندوز، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. اصلا چشم نیندوز به مال دیگران. هم تو چشم تمایلی یا خیره شده، میگه او چی چی داره، چه ماشینی داره، چه خونه‌ای داره. همیشه که گاهی جوانا براشون جالبه دیگه، یه ماشین یه تو خیام میره، میگه میدونی این ماشین چقدر قیمتشه، چه امکاناتی توش. قرآن همینا نهی میکنه که چش نیندوز به این متاعهای دیگران، چون این خطره. خطرش اینه که اولین خطرش اینه هرس شما پیدا میکنه، حداقل میل پیدا میکنه. یه خطر دیگه مشغولیت فکره، یعنی تو اون لحظه دیگه به یاد امام زمانت نیستی، به یاد خدا نیستی دیگه. خطرهای بدترش هم اینه که کم کم یه انسان به فکر تحصیل نامشروع هم میفته، میگه بذار من این ماشین از دستیم بکشم بیرون، نمیدونم یه کارهای خلاف شرع هم ممکنه یاد مرتکب بشه. حالا اگه خلاف شرع هم مرتکب نشه، میگه اینا مهم نیست، خدای ما دار و اینا متاع دنیا، اینا مهم نیست. فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، نمیخواد تو رو به تعجب بیندازه اموال و اولاد دیگران که چقدر مال داره، چقدر اولاد. خدای متعال میگه من بهش دادم دیگه، من مالک کل دنیا و اینا رو ارزش برش قائل نیستم. چرا اینقدر نگاه میکنی؟ چرا مهم دونستی این رو؟ اگه مهم بود اهل بیت علیه السلام که دنیا در اختیارشون بود با معجزه اینا رو در اختیار خودشون می آوردن. روایت دیگه از نبی گرامی، این روایت که خوندم جلد 73 بهار صفحه 49، روایت دیگه پیامبر می فرمان لا یجد الرجل حلاوت الایمان، هیچ انسانی نمی چشد شیرینی ایمان رو، حتی لا یبالی من اکلت دنیا، تا اینکه برسد به یه جایی که براش تفاوت نکنه که چه کسی از دنیا استفاده کرد و خورد. یعنی دیگران رو خوردن و خوردن نوش جانشون، اگه براش تفاوت بکنه و بگه این چقدر خورد ما کمتر، این مقایسه میکنه، بگه باید اینا اهمیتش ندی که دیگران چقدر بهره بردن، بگه چیز مهمی بود. اینو توجه کنی، باید تو خودمون معالجه بکنی که یه جای دیگه داره که اگه این نعمتهای دنیا ارزش داشت، خدا هم یه بخشی کمیش هم به کافر نمیداد، یه قطره آبشو نمیذاشت کافر بخوره. پس این که میگذره اونم لذت بره، بهره برداری بکنه، اینا مهم نیست. اما تو دیده دنیا پرستان اینا مهمه. بیست و چهار از آثار زهد و همین انقطاع دلی که داریم میگیم، یکی از آثارش اینه که انسان میتونه بغض دنیا رو پیدا بکنه. من این نکته رو اینجا اضافه بکنم، اینجا که دارم بیان میکنم اینو توجه کنید. انقطاع مرحله اوله، یعنی دل کنده میشه از دنیا، دیگه توجه به دنیا نمیکنه. مرحله خیلی بالاترش بغض دنیاست. بغض دنیا معنیش اینه که پشتش کرده به دنیا، نه اینکه بی توجه به دنیاست. خب حالا عرضم اینه که زهد که همون انقطاعه می تواند مقدمه بغض قرار بگیره. نمیخوام بگیم دائما اینطوریست، چون گاهی افراد تو زهد میمونن، یعنی همون انقطاع دل همینجا توقف میکنه، به مرحله بالاتر که بغض دنیاست نمیرسه. اتفاقا تعدادشون هم زیادتر هم هست، نه که مرحله بالاتر رو بهش نمیرسن، تعدادشون زیادن. اما عکسش رو توجه کنید، عکسش چیه؟ بدون انقطاع از دنیا نمیتواند انسان بغض دنیا رو پیدا بکنه. یعنی این پله اول های کسی طی نکنه یه مثلا نمیتونه بره پله آخر. اگه کسی خواهد به بغض دنیا برسه، مرحله اولش همینه، باید دل بکنه از دنیا، ولی که دل متمایل به دنیاست و بغض دیگه نمیتونه پیدا بکنه. من مثال رفیق رو میزنم چون این برای بعضی از اینان اتفاق افتاده. رفیق بوده، مدت ها با هم رفیق بودن، حالا دیگه به هر دلیل از هم جدا شدن. گاهی علاوه بر که از هم جدا شدن، نفرت هم پیدا کردن، یعنی بغض یک دیگه رو دارن. میخوام اینو عرض بکنم، اگه دو نفر خواستن بغض یک دیگه رو پیدا کنن، حتما قبلش باید دل کنده شده باشد از اون. این مرحله گذشته، یه مدتی بیمیل به او شده، تا حالا کم کم نفرت پیدا کرده. ولی اگر این رفیق به رفیقش تمایل داشته باشه، یعنی دلش هنوز کنده نشده، هیچ وقت بغض پیدا نمی کنه. اگر هم بغض پیدا کنه نسبت به بعضی کاراش ممکنه، ولی با میل بغض نمیاد. میل یعنی توجه تو سرازیریه، بغض یعنی پشت کردن. اینه دو چیز درمه. حالا تو بحث زهد میگیم که زهد یکی از راه‌های تحصیل بغضه. انسان اگه خواست بغض دنیا پیدا کنه، باید همین زهد رو برای خودش ایجاد بکنه. وقت حالا اگه به بغض دسترسی پیدا کردیم، اون فائدش چیه؟ قبلا خدمتتون گفتم علم سر انسان پیدا میکنه، علم سری که همه ما نیاز داریم، علم سری که اسمش رو گذاشتن علم لدنی. اما آیه 65 کهفه علمنا من لدنا علما، از این کلمه لدنا یا آیه بزرگان استفاده کردن، لدنا رو اسم گذاشتن و گفتن علم، علم لدنی است. و لدنی یعنی از طرف پروردگار. این لدنی حالا یاش هم یا اشتباس ما داریم میگیم، چون لدنی یعنی از نزد من، طبعی که این منش یعنی خدا، من لدنه باید باشه. ما تا دیگه حالا تسامح میکنیم و میگیم علم لدنی، یعنی علمی که از جانب خدا مستقیم تو وجود دل یه شخصی گذاشته میشه. قرآن هم همینو میگه، جناب خضر که معلم شد بر حضرت موسی علیه السلام، فکر نکنید حضرت خضر شاگرد یه استادی بالاتری بوده، نه استاد نداشت. پس چطور شد معلم حضرت موسی شد؟ این علم را از کجا پیدا کرده بود؟ قرآن میفرماد ما از جانب خودمون به چیز یاد داده بودیم. حالا راه تحصیل علم سر چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن راهش سه تا چیزه، بغض دنیا باید پیدا کنه، یکم خدمت افراد صالح، یکی هم فرمود بارتو برای مرگ محکم ببر. فرمود اگه این سه تا کار انجام دادی، یا یه چیزایی میفهمی که دیگران نمیفهمن، چیزایی به روحت القا میشه، مطالبی بهت گفته میشه بدون اینکه استاد ببینی، بدون اینکه کتاب بخونی، بدون اینکه سخنرانی بری، اینا نیست، اصلا افتاده میشه تو دلتون. فقط میگن این دلتون رو حاصل خیزش بکنه که این بارون که اومد توش رویده بشه. حاصل خیزی دل اینه، میگه بغض دنیا پیدا کنه. کسی که محبت به دنیا داره نمیاد اینا. حالا یخ اندک اومد خودشو فریب نده دار. این نظیر گریست که میگفتیم کسی که گناه میکنه در خانه خدا اشک چشمش گرفته میشه. و وقتی یه عزیزی به ما میگفت که خب من که خودم میدونم چقدر گناه کردم، از اونم تو جلسه میرم باز میدونم خدای متعال توفیق بده گریه هم میکنه. گفتم خب شما ملاحظه اونورشو نکردی که اگه گناه نمی کردی 10 برابر این گریه که میکنی توجه به خدا داشتی. شما الان 10% داری گریه میکنی، دلت خوش کردی به این 10%، 90% کم داری، متوجه نیستی 90%ش مانش مال اون گناه. چون گناه بگذار کنار وقت میبینید اصلا وضعیتت عوض میشه. یه لذت انسان از دعا و مناجات به خدا میبره که خسته نمیشه. از اون طرف نفرت از گناه پیدا میکنه، حالا دیگران خوششون میاد که مثلا غیبت بکنن، نگاه حرام بکنن، این آقا اصلا نفرت پیدا میکنه. بقیه هم تعجب میکنن میگن مگه میشه انسان از صدای موسیقی نفرت پیدا بکنه؟ حالا هستن بعضی ها میگن مگه میشه نفرت پیدا کنه؟ خب بله میشه، ما داریم افرادش. الان مگه میشه کسی از نگاه به نامحرم نفرت پیدا کنه؟ خب بله میشه، ما داریم افرادش. ما تو تمرین میخواد و نفس انسان خوشش میاد از صدای موسیقی، نفس انسان خوشش میاد از اینکه بدگویی کسی رو بکنه، نفس انسان خوشش میاد از کارهای شهوانی. بله نفس انسان خوشش میاد، اما عقل انسان چی؟ عقل انسان هم بدش میاد. حالا اگه من تو وجودم نفس حکومت میکنه، بله همینه که لذت میبرم. اگه عقل حکومت میکنه، نه نفرت پیدا میکنه. و اینا راه داره. حالا عرضم اینه، اگه کسی میخواد بغض دنیا رو پیدا کنه، حتما پله اولش رو باید رد بکنه و اون زهده، یعنی دلش از دنیا باید کاملا بکنه. حالا مقابلش، ما دلکندگی رو میگیم مقدمه بغض، مقابلش میشه حرص به دنیا. حرص به دنیا مقدمه چیه؟ مقدمه سخط خداست. البته یه واسطه من اینجا نگفتم، واسطه رو بگم. حرص به دنیا سبب میشه که من آلوده به گناه بشم، چون حب دنیا ریشه تمام گناهانه. تا حرص به دنیا اومد تو دلم، محبت میاد، این محبت منو آلوده به هر گناهی ممکنه بکنه. خب آلودگی به گناه هم انسانو مغضوب خدا میکنه، یعنی سخط الهی روش. من بحث علم سر رو دیگه زیاد روش صحبت نکنم، روایتشم قبلنم یه اشاره کرده بودم، اما این روایت رو توجه کنید. فرمود من اصبح حزینن علی دنیا، کسی که روز خودشو به گونه ای آغاز کرد که محزون بر دنیاست. محزون بر دنیا یعنی محزون بر آنچه که از دنیا از دستش فوت شده، یعنی از دنیا از دستش رفته، این همتون ناراحته. فقط اصبح ساختن علی ربه تعالی، یه چنین کسی به خاطر اینکه محزون است که چرا از دنیا از دستش گرفته شده، غضبناک بر خدای خود میشه. ببینید به اندازه که علاقه به دنیا داره، به همان اندازم ناراحت از خدایی است که این دنیا را از دستش گرفته. وقت متقابلا میخواد خدا بهش غضب نکنه، از دست خدا ناراحته دیگه، میگه خدا نگذاش من از این نعمت استفاده کنم. آیت الله عظما گلپایگانی میفرمودن که من رفیقی داشتم تو دوران طلبگی، جوان که بودیم با هم بحث میکردیم درسای حوزه رو. بعد مدت ها گذشت و این رفیق ما ظاهرا درس رو رها کرده بود. اینجا من یه مقدار تردید دارم، اما حالا با یه احتمال عرض میکنم، ظاهرا رفیقشون میره تو شهر و روستای خودشون، یه مدتی درس رو ترک میکنه. اما آیت الله عظما گلپایگانی خب تو حوزه قم میمونند و بعدم خب از مراجع بزرگ تقلید میشه. خبردار میشن که رفیقشون بعد از سالها که به هم جدا بودن، این رفیقشون تو بستر بیماریه و آتولای عظما گلپایگانی میرن دیدن رفیقشون. وقتی میرن اونجا میبینن خیلی از دست خدا شاکیه، آن ناراحت. آقای گلپایگانی هم بشکن چرا ناراحتی؟ برای چی؟ میگه که خلاصه من خدا رو قبول ندارم، خدا ظالم است، عادل نیست، یه چیزایی میگفته. حالا تو حالت احتضار بوده، داشته از دنیا میرفت. بهش میگن چرا اینطور حرف میزنی؟ میگه من و شما با هم درس خوندیم، اما شما الان این موقعیت پیدا کردی که مرجع تقلید شدیم، من نه، من این موقعیت پیدا نکردم، من به دلایلی نتونستم مثلا درسم ادامه بدم. چی؟ حالا این یه نمونه شه که خیال میکنه حالا ریاست مرجعیت بکنه، مرجع تقلید دست و پا کرده است که به مرجعیت برسه، مثلا توجه به این نکته نداشته. حالا این یه نمونه، نمونه های دیگه شم همینه. یکی هم حضرت امام یه بار میفرمودن، منتها نمیدونم حضرت امام نقل قول از کس دیگه میکردن یا خودشون رو میفرمودن که رفتن بالا سر یک کسی که داشت از دنیا میرفت و توهین به خدای خود میکرد. وقتی بهش میگن چرا، میگه من این بچه هامو بزرگ کردم که در سن پیری بچه ها کمک کار من باشن، حالا که اینا بزرگ شدن من دارم از دنیا میرم. هیچ کس به اندازه خدا به من ظلم نکرد، ظلم است به من کرد. خب وقتی انسان بررسی نکرد، اصلا ظلم و عدالت و معناشو نفهمید، خدا نکرد یه جایی به مشکل برخورد میکنه دا. یعنی خود ما هم حواسمون جمع باشه، الان بحث عدالت خدا رو ممکنه تو ذهن بعضی ایرادای باشه، خب بری سوال بکنی، حلش بکنی، ولی یه جای خاص یه مده دم مردن، یه جای که دیگه فرصت نیست، شیطون میاد از همین نقطه ضعف سوء استفاده میکنه، البته برای خودش حسن استفاده میکنه و ما رو یه مرتبه کافر رو ممکنه بکنه. این مشکلات رو باید حلش بکنیم، نمیتونیم هم تو اعتقادات رو رها بکنیم. بالاخره اگه اشکال دارم به خدای خود باید برم با یکی دوتا روحانی صحبت بکنم، نه بالاخره چیه مشکل. وقت تو نماز هم میگیم غیر المغضوب علیه ولا الضالین، من میخوام تو راه کسانی باشم که مورد غضب خدا نیستن، خدا بهشون غضب نکرد، بعد خودم دارم کاری میکنم که مورد غضب خدا هستم. هر سه به دنیا من کاری که به گناه آلوده کرده، خب خدا بهم غضب میکنه. از اون طرف منم از دست خدا غضبناکم، وقتی منم یه نعمتی ازم گرفته شد میگم خدا مقصرسه، اون ازش، در حالی که من اصلا حقی نداشتم به گردن خدا که بگم حقمو ضایع کرده تا خدا ظالم باشه. بس تو اینه، اگه تونستید حق رو ثابت بکنی که امشب تو احیا میگید فلا احد اعرف به حق که من، خیلی جمله زیباست، هیچ کس بالاتر از خود خدا عارف به حق خودش نیست. یعنی ما اصلا نمیدونیم که اصلا خدا حق داره به گردن همه، کسی حق به گردن خدا نداره. اینا باید خوب بفهمیم. بعد هم میگیم تازه هیچ کس نمیدونه، عارفترین موجود به حق خدا خود خداست. وقتی من هیچ حقی ندارم، مثل شاگردیه که حق نداشت نمره 20، اصلا حق نداشت، کاری نکرده بود، بعد چرا به معلم میگه ظلم کردی به من، من رو رفوزه کردی؟ معلم کجا ظلم کرد؟ ظلم وقتی از حقی باشه ضایع بشه. وقتی حقی از انسان ضایع نکرده از خدای متعال، چون ما حقی نداشتیم، وقت کجا خدا ظلم کرده به من؟ بحث همینه، گره زود باز میشه ده، اما به این سادگی هم نیست. اگه بگم که گاهی بعضی تو تحصیلات خیلی بالا گاهی میان همین بحثای به این ساده رو نمیدونست، خیلی سریع به من میگم خدا ظالم است، خدا ظلم کرده است به من، چه کرده است، چه کرده است. یه مدت انسان باید فکر بکنه رو همین نکاتی که حالا از که میرم از بحث ما خارجه. این روایت هم که خوندم جلد 70 بهار صفحه 81. 25 از آثار زهد این است که انسان برگزیده خدا میشه، اصطفا، یا به عبارت بگم مصطفی و مرتضی و مجتبا. نه، همه در اثر زهده. اگه انسان زاهد نشد برگزیده خدا نمیشه، انتخاب شده نمیشه. افرادی رو خدا از بین مردم انتخابشون میکنه که دلکنده از دنیا باشه، افرادی مقرب خدا میشن، ولی خدا میشن که زاهد تو دنیا باشد. پیامبر فرمودن ما اتخذ الله نبیا الا زاهدا، خداوند هیچ پیغمبری رو انتخاب نکرد مگر زاهد بود. تمام انبیا این ویژگی رو داشتن. ما راجع به خود انبیا اون عبارات دعای ندبه رو داریم که خیلی زیبا بیان میکنه. اول دعای ندبه که چطور شد خدا 124,000 پیغمبر رو انتخاب کرد، یا بعد 12 امام رو. اما اول دعا میگم شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها. خدا شرط کرد با اینها که زاهد باشن تو این دنیای پس. فشرطوا لک ذلک، متقابلا انبیا و حجت های الهی این شرط رو قبول کردن و گفتن ما زهد رو عملی میکنیم. و علمت منهم الوفاء به، خدایا تو هم میدونستی که اینا وفا میکنن، زیر قولشون نمیزنن، چون میدونستی فقبلتهم، قبولشون کردی. و قربتهم، مقربشون کردی. قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل، نام اینها رو مقدم انداختی، بالا بردی، ستایش های زیبای از اینا کردی به خاطر زهدی که داشتن. اینا رو اگه ما تو دعای ندبه ببینیم و میفهمیم راه برگزیده شدن تو این بحث زهده. اگه میخواییم ما هم پیش خدا مقرب باشیم راهش همینه. این آیه و آتیناه الحکم السبیا هم احتمال میدن همین باشه که فرمود ما در دوران کودکی به او حکم دادیم، حکم نبوت، یعنی او رو پیغمبرش کردیم. هم حضرت عیسی علیه السلام تو دوران کودکی بود و هم بعضی انبیاء دیگه. خب اینا تو دوران کودکی چه شد پیغمبر شدند؟ یعنی خدای متعال چون میدونه در آینده اینا زاهدن، حتی پیشا پیش ممکنه یه سری امتیازهایی بهشون بده. وقت پیغمبر فرمودن آتیناه الحکم السبیا، معناش اینه یعنی زهد فی الدنیا. اصلا پیغمبر آیه رو اینطوری معنی کرده، گفتن این حکمی که به اینا داده شد در دوران کودک همون زهد تو دنیا هست، یعنی از همون بچگی اینا دلکنده از دنیا بوده. در روایتی هم که قبلا خوندیم راجع به اصول معاملات بود که امام صادق علیه السلام فرمودن 4 معامله داریم و یکشم معامله با مردم بود. آخر روایت این بود اذا حصلت هذه الخصال فی نفس واحده، وقتی این ویژگی ها در یک انسان جمع شد، فهو من خاصت الله و عباده المقربین، یه از بندگان خاص خدا و نزدیک خدا میشه. و اولیائه حقا، یعنی حتما ولی خدا چنین انسان. وقتی حالا ویژگی ها رو قبلا گفتم که یکیش همین زهد بود و توضیح هم دادم، گفتم اون 6 صفت دیگه هم همش تو زهد بر میگشت، یعنی به یه معنا همه اینها اون ریشه او در زهد خوابیده بود. 26 از آثار زهد زینت انسانه، به عکس فکر مردم دنیایی که خیال میکنن پول داشتن و خونه داشتن و زر و زیور در و دیوار و جنس و اینا، میگن اینا زینت انسانه. گاهی حتی جوان طلا و داشتن دقیقه گردنش یا تو دستش میخواد اینا رو به عنوان زینت خودش حساب بکنه، خودشو به کار حرام آلوده کرده، چون طلا برای مرد جایز نیست. این چیزی که دنیا پرستان فکر میکنن زینتشون تو داشتن نعمت هاست، اتفاقا به عکس، زهد انسانو زینت میده. ما تو زینت باطنی انسان خوشش میاد وقتی یک کسی هم دلکنده از دنیا هست، لذت میبره ازش، میبینه قضا جلوشه اما به اعتبار رفیقش که مثلا میخواد او استفاده کنه نمیخوره، میلم داره دا. همین شما همین صحنه رو ببینید که شخصی نقل کرد، من یه جلسه ای بودیم، یه آقای صاحب خونه وضع مالیش خوب نبود اما دعوت کرده بود یه جمعی رو خونش حالا شام بده مثلا. افرادم میدونستن که این با زحمت حالا حتی ممکنه قرض کرده باشه، این شام رو تهیه کرده. وقتی آقا گفت که من دیدم این جمعی که اونجا بودن، خب ای تشکر صاحبخونه میکرد، اما دن یکی از علما اونم حالا فوت شدن خدا رحمتشون بکنه، گفتم یکی از علما بهترین کاری کرد این بود که از اون گوشت کباب اینا گفت هیچی نخورد، گفت بذار اینا یعنی پیش خودش گفت اینا بذار برای حالا زن و بچهش حالا قضا ندارن، این به زور وعده‌شو جلو مهمون گذاشت. حالا افراد هی بقیه مهمون ها تشکر میکنن اما میخوردن. گفت این برام خیلی جالب بود که یه عالم بدون این که حرف بزنه، چون فهمی زن و بچهش این گرسنه‌ن اینا، گفت هیچی یه مقدار خلاصه سرگرم کرد خودش هم هیچی نخورد. این براش خیلی مهمتر بود، این انسان لذت میبره از این بی‌رغبتی به دنیا. یادم اومد که زمان طاغوت شیر می آوردن تو مدرسه برای بچه ها، گاهی بیسکویتان می آوردن. پدر ما به ما گفته بودن که این مال طاغوت حرامه و نخور اینا رو، خب ما هم نمی خوردیم، خب بچه بودیم از یه طرف خود دلمون می خواست بچه های دیگه می خورد اما ما نمی خوردیم، از طرفی هم نمیتونستیم بگیم، یعنی گفته بودن نگید یا نگید نه حرام از ساواک اینا زود تشکیر میکردن بودن میکشتن از را سهبه نیست میکردن که برای چی نمیخوره. و یه دبیری داشتیم خدا حفظش کنه هنوزم هستش، ایشان آدم مذهبی بود میخواست کار ما را تأیید بکنه، تو ذهنش هم نمیخواست بگید که برای چی من نمیخورم. وقت این جمله رو گفت، گفت من از فلانی خیلی خوشم میاد، جلو همه دانش آموزا تعریف ما رو اینطوری کرد، گفت من از فلانی خیلی خوشم میاد به خاطر اینکه من دل به دنیا نداره، خیلی به راحتی این شیر اینا خیلی به راحتی نمیخوره، از اینکه من دل کنده از دنیا دارم، دل کنده نبودیم دلمون میخواست، اما اینطوری تعریف از ما میکرد، خواست ما رو حمایت بکنه. بعد گفت من کاری ندارم برای چی نمیخوره دا، اینم تو ذهن حرفاش میگه کاری ندارم برای چی نمیخوره، اما از اینکه دل کنده از دنیا من از این خیلی خوشم میاد، اینطوری از ما تعریف میکرد غیر مستقیم. اون زمان طاغوت هم بود اساس بود کار. من میخوام یه بار به خودش بگم یاد ده یه موقع اینطوری از ما تعریف میکرد. اینطوری انسان لذت میبره از یه کسی که دل به دنیا نبست، حالا کاری هم ندارید دلیلش چی باشه. یا علی، پیامبر فرمودن، این روایت رو امروز باید بخونیم که ببینید یه امیرالمومنینی که ما بهشون عشق می‌ورزیم، حاضرین جانمون رو فداشون بکنیم، ببینید این موجودات نورانی چی بودن تو این کره زمین و حسرت بخوریم که خلاصه ما در زمانی هستیم که غیبت پیغمبرمون و یعنی پیغمبرمون رو ندیدیم و غیبت مولامون، ای کاش می دیدیم این موجودات نورانی رو که می از نزی اینا چی تو از همه دنیا دلشون کنده شده. یا علی ان الله تعالی زینک به زینته، خدای متعال شما رو به یه زینتی آراسته. لم یزین العباد به زینتن هی احب و الیه منها، که هیچ کس از بندگانش رو خدا به زینتی که محبوبتر از این زینت باشه بندگانشون نیاراسته، اما شما رو به اون زینت آراسته، که این نشون میده امیرالمؤمنین علیه السلام بی نظیر هستن تو این زینت. حالا این زینت چیه؟ شما فکرشو بکنید، خدا میخواد یکی از بندگانشون زینت بده. ما زینت ها فوری میاد تو ظاهر دیگه، میگه موهاشو مثلا زینت میده، چیکار میکنه؟ آرایش میکنه، سر و صورت چه آرایش میکنه، نمیدونم رنگ میذاره، زینت های ظاهری، قیافشو قشنگ میکنه. خدا مثلا قیافه یک کسی زیبا خلق کرده، از بگم زینت اینه. آیا زینت ماله؟ آیا زینت در دیوار من، این در دیوار گچکاریش بکنم، تلاش بکنم؟ از یه تلفن همراهی که نوشته بود 10 میلیارد تومان پول یه تلفن همراه خارجی ساختن و دنبال مشتریش هم بودن که کی حالا حاضر است بگن، چون کل این تلفن طلاست و دنبال این که این عربای چی بگم دیگه رو قارون رو قارونی عربای خلیج فارس، یکی از اینا بالاخره آدم های نفهم زیاد است دنیا. حالا اروپایی ها خودشون می سازن اما خودشون مصرف نمی کنه اینا رو، دنبال این که اینا بودن اینا رو بالاخره حمارشون بکنند و بهشون بفروشن. واقعا انسان نفهمی چیه؟ ببینید حالا این تلفن رو میذارید تو جیبش، اولی خسارت مشغولیت فکر، یعنی اگه خودش میفهمید که این تلفن که همراهش است تو جیبشه، تو یه 24 ساعت چقدر به فکر این تلفنه، به فکر اینه که مثلا جا نذاره یه جایی، میدونم یه کسی سرقت نکنه، یا اینکه حداقل لذت که بره هم تو فکرش مشغولش، یعنی این تلفن من دارم دیگران ندارم. بابا این مشغولیته، این مشغولیت رو شما رها بکن، اینا رو ما بهش توجه نمی کنیم، ما میخوایم کنیم داشتن ارزشه. حالا اینجا فرمود یا علی یه زینتی خدا بهت داده که هیچ زینتی محبوب تر از اون از خدا نیست، اون چیه؟ زهد و کفیها و بقزک الی و قزها الیک. یکی این که شما تو دنیا زاهدی، دنبالش میفرماد دنیا رو مبغوز تو قرار درست، یعنی بغض دنیا تو دلت، و حب به الیک الفقرا، فقرا رو برای شما محبوب کرده، یعنی فقرا رو دوستشون داری. فرزیت بهم اتباعا و رزو بکن اماما، شما راضی هستی که این فقرا تابع شما، مرید و پیرو شما باشن، فقرا هم راضی هستن به این که شما امامشون هستی. یعنی اینا نتیجه زهده. مشابه این روایت رو باز پیامبر فرمودن، قال الله تعالی لموسی، حضرت موسی علیه السلام فرمود یا موسی انه لم یتزین المتزینون به زینت ازین و فی عینی مثل الزهد، زینت گیرندگان برای خودشونه که جمع میکنن زینت رو، کسی نتوانسته به زینتی بالاتر در نزد چشم من، خدا میگه دا چشم من یعنی در دید خدا، در دید من کسی نتونسته به زینت بالاتر از زهد خودشو زینت بده. حالا وقتی میگید چرا بالاترین زینت، من فوری میگم به خاطر کثرت منافع و آثار زهده، از بس فوایدش زیاده. ولی از ظاهری که شما نگاه میکنید زهد که دلکندگی از دنیاست، تو ظاهرم که دارید از منافع دنیا اعراض میکنه، اما منافعش همین هست که الان داریم خدمتون میگی. در روایت دیگه ده ولا تزین لی المتزینون، متزینون هیچ زینتی برای من نمیگیرن، به مثل زهد فی الدنیا اما بهم الغناءن، نسبت به این که زاهد تو دنیا باشن نسبت به اون چیزی که ازش بی نیازن. یعنی هر کسی نیاز داره خیلی خوب، اما نسبت به اون چیزی که نیاز نداره زاهد به او باشه. 27 از آثار زهد مباهات خداست به ملائکه، خداوند مباهات افتخار میکنه به ملائکه نسبت به زاهد، و توی این روایت داره که خداوند اقبال به او میکنه، رو میاره به او و درود میفرسته به زاهد. این درود فرستادنش خیلی مهمه. سوره احزاب ما دو تا آیه داریم، یه آیه داریم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که آیه 56 همین سوره احزاب میگه خدا و ملائکه درود بر پیغمبر میفرسته، و این نشانه شخصیت بزرگی است که ما هیچ مورد دیگه نداریم، یک انسان نداریم که شخصا خدای متعال با ملائکه که ما درود به او میفرسته. اما یه آیه دیگه تو همین سوره احزاب قبلش داریم، در 15 تا آیه قبلش میگه هو الذی یصلی علیکم، خداوند صلواتشو بر شما میفرسه، بر شما مؤمنین، اما اسم نمیاره دیگه، چی کلی میگه. و این اگه شما ملاحظه بکنید که چیه، چطور میشه انسان مورد صلوات خدا قرار بگیره، این بحث امروز دقت کنید که تو روایت فنشو فوتوفنش، حالا با هم بزنیم فوتوفن، تو این روایت میگه راهش زهد تو دنیاست، انسانای زاهد مورد صلوات خدا قرار میگیرن. این روایت اینه، وصیتی است که پیغمبر به ابن مسعود کردن، ابن مسعود النار لمن رکب محرما، آتش مال کسیه که میره سراغ کار حرام، والجنت لمن ترک الحلال، بهش مال کسی که از حلال صرف نظر میکنه، نفر بوده از حراما، از حلال منظور حلال زائده، حلالیست که نیاز نداره، میگه از این صرف نظر فعلیک به زهد، ابن مسعود زهد بر خودت ملزم بکن، فان ذلک مما یباه الله به الملائکه، سبب میشه که خدا با ملائکش نسبت به شما زهد مباهات میکنه، و بهی یقبل الله علیک به وجهه، خدای متعال با روی خودش به خاطر این زهد به تو رو میکنه، و یصلی علیک الجبار، خدای جبار بر تو صلوات میفرسته. ابن مسعود دارن میگن که اگه این جملات و این روایت در جلد 77 بهار صفحه 96 هست، اینو بگذارید کنار او آیه شریف قرآن، وقت تفسیر آیه قرآن هم انسان میفهمه که ما چه بکنیم تا مورد صلوات خدا قرار بگیریم. فرمود راه زهده. 28 از آثار باز زهد این است که انسان زاهد بیشتر از دیگران شکر خدا را به جا میاره، و عجیبه دیگرانی که راغب به دنیا هستند بیشتر از نعمت استفاده میکنن اما کمتر تشکر میکنن. چرا اینطوریه؟ در حالی که هرچه بیشتر از نعمت استفاده انسان میکنه بیشتر هم باید تشکر بکنه، و 10 برابر دیگر داری استفاده میکنی و 10 برابرم تشکر بکن، اتفاقا به عکسه، شکرش کمتره. اون آقا 1/10 داره از دنیا استفاده میکنه اما زبانش به شکر چند برابره. حالا بحث شکر خودش ببینید چه فوائدی داره. لئن شکرتم لزیدنکم. خدا هم تو نعمتشو به انسان شاکر زیادتر میکنه. اینایی که شاکر نیستن مورد طعنه شیطانن، چون شیطان گفت که من اینا رو فریبشون میدم، اکثرشون رو شاکر نخواهی یافت. خب شیطان چطور ما رو فریب میدید که اکثرا شاکر نیستیم؟ فریب به دنیا ما میده، فریب به دنیا کمتر شکر میکنیم. چطور حریصه به دنیا کمتر شکر به جا میاره؟ یه احتمالش اینه که یادش میره، چون فکرش مشغول دنیاست، همش فکر تو خوردن و خوابیدن و لذت و شهوت و ریاست و مال و همش فکر اینا، اصلا غافل میشه از اینکه باید برای هر نعمتی یه تشکرم بکنه. گاهی اینه، غافل میشه. گاهی علت شکر نکردن استمرار نعمته. استمرار نعمت ها مثل این ضربان قلبه که سعدی میگه برای هر یه نفس که انسان میکشه میره بالا میاد بالا باید دو تا تشکر بکنه. بچه ما نمی کنی. این یه دلیلش اینه، استمراره، چون شبانه روز ما مرتب داریم از این نعمت استفاده میکنیم، کم کم دیگه تکرارش باعث میشه که دیگه خسته میشیم. حالا یه بار تشکر میکنم الحمدلله که نفسم بالا پای میره، اما واقعش نعمت اگه یه دونه بود انسان واری یه تشکر میکنه. یه بار رفتیم سر سفره یه کسی نشستیم واری ازش تشکر میکنیم، اما این قلبمون مرتب داره میزنه از خدا تشکر نمیکنه. گاهی اینه، استمرار نعمت انسان رو میبینه نمیتونه مرتب تشکر بکنه. و گاهی هم خدای نکرده، اینا دیگه حالا مال شما نیست، اما گاهی اختم نعمت زیاد انسان اصلا منکر خدا میکنه، اصلا نمیره دینشو بشنسه. وضع مالیش خوبه، کمتر به دینش توجه میکنه. من بدون اینکه خدای نکرده نمیخوام توهین به کسی بکنم، یعنی هیچ وقت کلی هم نمیخوام حرف بزنم، اما یه درصد میگم. شما این ور آب و اون ور آب تو همین اصفهان رو ببینید، مسجد این ور بیشتر یا اون ور بیشتر؟ خب اون ور آب وضع مالشون بهتر هست یا نیست؟ خب باید بیشتر تشکر بکنم کمتره. باز میگم خدا نگه من تو این برمه نمی کنم، چون آدم خوب اون ور آب زیاده. تهران رو بینید، جنوب شهر و شمال شهر، خیلی راحت، کسی هم نمیتونه انکار بکنه، چون نمیتونه برید مسجد بسازه که. من دارم صاف معیار حسی میگم که کسی نمیتونه جواب منو بده. هر جا نعمت بیشتر شد توجه به دین کمتر شد، شکر خدا کمتر شد، کمک به دینم کمتر شد، توهین به دین زیادتر شد، نق زدن به نظام و انقلاب تو اونجا میبینید بیشتره. الان تو همین اصفهان از جا گروهک ها وقتی میخوان یه جا تجمع کنن، کجا تجمع کنن؟ نمیخوام اسم بیارم، یه خودتون میدونید دیگه. چرا فرهنگشون پایین تره؟ این نشونه کمی فرهنگ دیگه، کمی عقله، عقل کمتر کار میکنه. اتفاقا بعض مالشون هم بهتره، درساشون، مدارکشون اتفاقا بالاتر هم هست، چون امکانات زیاده دارن، ماشینای کذایی زیر پاشونه، خونه کذایی دارن، مترای خونهشون چندین برابر خونه زیر این وره آبه، امکانات که دارد بیشتر استفاده میکنه، 10 برابر این وره دارد میخوره. خب 10 برابر مسجد بساز. اتفاقا به عکس، جنگ تمام شد، شهدای اینور بیشتر یا اونور؟ دیگه الان کسی نمیتونه آمارا رو انکار بکنه، تمام شد دیگه. هم ببینید فضای مذهبی کدوم طرف بیشتره، کجا احترام به دین بیشتر میگذارن، کجا رعایت حقوق دیگران و حقوق مردم بیشتر رعایت میکنن، کجا کمتر میکنن. متهم اینا که دارم میگم کلی نیست، ما من آمن الا وقت خوص، همیشه کلیات استثنام داره. ما آدمایی هم داریم که همون طرف آب دینش از خود ما خیلی قوی‌تر، خیلی هم داره خدمت میکنه، چه میکنه، اینا رو داریم، میدونم اینا رو، منطور من نسبی دارم میگم، تو 100 تا اونجا 100 تا اونور حساب کن 100 تا اینور هست. الان جلسات همین الان ماه مبارک رمضان، ببینید جلساتی که گرفته میشه برای بیان معارف دین، ببینید اینور بشه یا اونور بشه. تهرانش هم همینطوری، فکر نکن فقط اصفهان اینطور زد، تهرانش هم همینطوری، شیرازش هم هر جا میرید همینه، هر جا وضع زندگیشون رفت بالا دینشون ضعیفتر شد. دین ضعیفتر یعنی عقل کمتر کار میکنه، عقل کمتر کار میکنه، شوق کمتر به جا میره. اصلا وقتی باشون عقل میذاریم، من گاهی با وضعشون برخورد میکنم روش ازوار میکنه، اصلا مبانی اخلاق بلد نیست، مبانی ابتدایی مثل درد یه بچه که باید یه سلام بکنه سرش نمیشه، یه جواب سلام بلد نیست. این خیلی برای ما قصه است که چطور شد یه کسی که سوادش رفت بالاتر دینش اومد پایین‌تر. من این ایراد به آموزش پرورش بارها گرفتم، من روزم میگم تو کمیسیون خبرگان هم اونجا جلسات داشتیم با وزیر، خیلی حرف زدیم، گفتیم آموزش و پرورش با همه. الان شما آموزشتون خوب میره جلو، پرورشتون نیست. چرا اینطوره؟ بشینید به این فکر بکنه. چرا مدارس ما الان همین غیر انتفاعی، من اسم نمیخوام بیارم، همین غیر انتفاعی که از دوستان خودم هم بعضشون دارن اداره میکنن، وقتی میرم جلو نمیدونم دین هیچ، برای دوستان خودم هم هست، گله بهشون بکنین بعدشون میاد که بابا اسم امامو گذاشتی رو مدرسه تو، پس چرا کار دینی تو مدرسه نمیشه؟ هیچ، فقط داره کار علمی، مسابقه تو کار علمی، مسابقه تو کار علمی هست. بعد این بچه که بزرگ شد چقدر با احیا آشناست، چقدر با قرآن آشناست، چقدر با نماز جماعت آشناست، چقدر به پدر مادرش مثلا احترام میذاره، چقدر امام زمانشو میشناسه. هیچی که میگم یعنی هرچی بلده است از خانوادش داره، از پدر مادرش داره، تو این مدرسه چیزی یادش نداره. اینو من دارم میگم، چیکار کردی تو این مدرسه؟ ایراد من اینه، مدرسه غیر انتفاعی داری، پولم میگیرید از مردم، چرا کار دینی نمیشه؟ مگه اسم یه مدرسه رو بیان تعجب میکنی که دبیرش اومد و هم گفت اینجا کار قرآنی میشه چی؟ بعد ما بچه‌مون اونجا گذاشت، بعد تو طول سال یک کار قرآنی نشد. اگه اسم بیارم تعجب میکنید، من نمیخوام اسم بیارم، یک کار قرآنی، یعنی مثلا یه جلسه دادن بگن دو تا آیه قرآن بخون، نه حفظ بکن نه تفسیرش. وقتی تابلو میذارن اسم امام میذارن رو مدرسه بندن، چی که چی؟ من یه به یکی گفتم، گفتن برای این که نتونی گول بزنی من، ها سال گذشته چند بار روحانی دعوت کردی تو این مدرسه؟ اینو به من بگو. گیر افتاد، میگن ما کار میکنیم، زهرا نماز جماعت گذاشیم. گفتن اینا برای یکی سو بگو که امامه سرش نباشه، کلا بره سرش، ما کلا سرم نمیره. سال گذشته چند تا روحانی دعوت کرد بیاد اینجا سخنرانی کنه برای این بچه ها؟ هیچ. پس این تابلو چی هست گذاشتید اینجا؟ اسم امام رو گذاشتید اینجا؟ خب باید دارید اسم امام، یه اسم دیگه بذارید. شما که دارید کار علمی میکنید، کار آموزشی میکنید، کار پرورشی که نکردید که. تو دانشگاه میره دانشجو، چرا باید دینش ضعیف‌تر بشه؟ ایراد ماست. خب بشینید برنامه‌ریزی بکنید، چرا باید دانشگاه یه جوری بشه که خانواده نگرانه، میگه بچه من گرفت دانشگاه میترسن پس فردا نماز دیگه نخونه. نماز نخونه؟ خب بله، من خودم خیلی آره میشناسم، شما هم قاعدتا میشناسید، جوان نماز خون رفت تو دانشگاه بعد اومده حالا نماز نمیخونه. دختر محجبه رفته دانشگاه بعد مانتوی شد. مگه نمیگفت حجاب برتر؟ بس برترش کجا رفت؟ عقلش کجا رفت؟ شد جواب منو بده دیگه. اگه عقلش کاملتر شد باید حجابش کاملتر میشد دیگه، چرا کمتر شد؟ چیه این؟ چرا درک اومد پایین؟ این کجا نقص داره؟ بشینید حلش بکنید. برام خیلی چیزا نمیخوام بگم، اما علایال اینه. فرمود زاهد صابر شاکر، به خلاف کسی که راغب به دنیا است. راغب به دنیا هم صبرش کمتره هم شکرش کمتره. امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر هست، حالا من شک کردم اینا، میفرمان از زاهد و فی دنیا من لم یغلب الحرام و صبره. زاهد تو دنیا کسیست که حرام صبر او رو نرو باید غلبه پیدا نکنه بر صبر او، بگه دیگه نتونستم خودم رو بگیرم. ولم یشغل الحلال و شکره، حلال شکر خدا رو مشغولش نکنه، فراموش نکنه، این میشه زاهد. خب ما وقتمون باز تمام شد، یه جمله راجع به امشب هم عرض بکنم که باز امشب شب 21 هست، همطور که پیروز دو جلسه قبل خدمتون گفتم، 3 رو ما به عنوان شب قدر داریم. شب 19 شب تقدیر اندازه‌گیری میشه، شب 21 ابرام میشه، بریده میشه که امشب، و نهایتا شب 23 امضا میشه. حالا امیدواریم شب 19 تقدیرات خوبی برای همه مقدر شده باشه و امشب باز برید در خانه خدا، از خدا بخواید اون مقدرات خوب باز اضافه بشه، اگه مقدراتی هم نشده برای تو مقدر بشه، چه حالا میخواد بریده بشه دیگه. اینه بخواسته های ماست که بخوایم از خدای متعال، تا خدای متعال انشاءالله با حرکت هایی که ما داریم لطف بیشتری به امان بکنه. روایت داره در وسائل شیعه، دیدم روایتو، وقتی حضرت میگن شب قدر یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23، از امام سوال کرد که اگه انسان سستی برش عارض شد و نتونه 3 رو بره در خانه خدا، کدوم یک از این 3 رو بره؟ چون بعضی راویان زرنگ بودن، نمیخواستن این 3 رو کمترش بکنن، یه مقدار محدودتر تا بلکه راحتتر بتونن شب قدر رو پیدا بکنن. گاهی هم بالاخره مقصودای دیگه داشتن. از امام سوال کرد اگه یه فترتی بر ما عارض شد، سستی، نتونستیم 3 رو بریم، از این 3 کدومش رو بیشتر اهمیت بدیم؟ فرمودن 21 و 23، اون 2 بیشتر اهمیت بدیم. خب حالا یه حال در خانه خدا برید و این جمله هم که عرض کردم از امام صادق علیه السلام، ابو بصیر سوال کرد، گفت گاهی تفاوت افق وجود داره، تو مدینه اول ماه رمضان یه روزه، بعد از شهرهای دیگه میان میگن یه روز دیگه بوده، یه روز جلوتر یا بعد عقبتر بود، حالا ما چه بکنیم؟ حضرت فرمودن به جز 3 4 در خانه خدا بود، یعنی شب قدر رو تو 4 طلب بکن. مگه نمیگه 1 اختلافیست با یه جای دیگه؟ اون 1 هم شما احتیاطاً برو در خانه خدا. نفرمودن یه روز اضافه روزه بگیر، نه، روزه رو گفتن طبق ماه رمضان از جا مدینه صابت شام رو روزه بگیر، اما راجع به شب قدر فرمودن که تفاوت افق دیدی طور نیست، 4 در خانه خدا احیام بگیر. اینه که اینم توجه داشته باشید، انشاءالله هم امشب فردا شب هم باز بلا مراسم رسمی احیا نیست، اما بگیرید خودتون تو خونه مسجد جایی داشته باشید، احیا بگیرید، این دعا دو سه شب رو اهمیتش بدید و انشاءالله خدا برکاتش رو برمون بیشتر بکنه. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. فرمودن به عزیزانشون بدن من رو غسل میدید، در داخل تابوت قرار میدید، جلوی تابوت رو رها میکنید، ملائکه او رو میگیرند و میبرند به سمت نجف. شما فقط پشت تابوت رو زیرش رو بگیرید، حرکت میکنید تا جایی که تابوت خودش میاد پایین، همون جایی که فرود آمد رو زمین رو بکنید، میرسید به گودالی که حضرت نوح علیه السلام برای من مهیا کرده است. کنار قبر خودش، حضرت نوح علیه السلام کنار قبر حضرت آدم علیه السلام دو تا قبر کرد، یه قبر وسط برای امیرالمومنین، یه قبر این طرف برای خودش که الان قبر امیرالمومنین علیه السلام اون طرف قبله او حضرت آدم دفنن، طرف پشت قبلش حضرت نوح دفن، و این زرنگ حضرت نوحه. حضرت آدم دفن شدن، حضرت نوح که 10 نسل بعد اومدن یه قبر برای خودشون کندن، یه قبرم برای امیرالمومنین. این عشق آقا رو میرسونا که علاقه من بودن، دلشون میخواست یه جوری در کنار امام باشد و روی قبر پوشونده بودند. قرنها گذشته بود تا اینکه امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام همینطور وصیت کردند. جنازه امام رو بردند به همین شکل در نجف دفن کردند و برگشتند. وقتی بازگشتن صدای ناله ای از خرابه شنیده شد. امام حسن علیه السلام رفتن دلجویی از این پیر مرد نابینا فقیری بود در خرابه. برای چی گریه میکنی؟ گفت یا آقای شبها می اومدن به ما کمک میکردن، الان 3 شب نیامدن. اسم آقا چه بود؟ گفت نمیدانم، حتی یه موقعی از آقا پرسیدم نامتون چیست؟ آفرمودن چه کار به نام من داری؟ منم بنده از بندگان خداست. گفتن پیر مرد این آقا پدر ما بودن، 3 روز در بستر بیماری بوده، الانم ما از دفنشون فارغ شدیم آمدیم. وقتی پیرمرد فهمید قسم داد آزاده ها رو، گفت شما رو به خدا من رو ببرید بالین سر قبر پدرتون. پیرمرد آوردن کنار قبر امام، وقتی نزدیک شد دستش به قبر امام رسید، فریادی زد و ناله‌ای کرد و همونجا جان داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.